برای محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او. محمد
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 محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست.
الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. آیه کوتاهی است در قرآن، 199 اعراف، اما مشتمل بر همه اصول اخلاقی و رمز موفقیت جامعه، به ویژه مسئولین اداره کننده های امور فرهنگی جامعه. این آیه به رسول خدا فرمان می دهد سه کار رو انجام بده: خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. شاید اینطور بشه معنا کرد، کسانی که در راستای تأیید انسان نیستن سه دسته هستند. یه وقت کسی ما رو قبول داره، خب هیچ، اما اونایی که ما رو قبول ندارن یا خطاکارن، بعد می فهمن اشتباه کردن، یا ناآگاهن، از روی ناآگاهی به شما توهین میکنن، جسارت میکنن، یا نادانن، یعنی کشش ندارن، فهم ندارن، درک ندارن. این آیه سه دستور رو برای این سه گروه داده: اگر خطاکارن خذ العفو، ببخش، اگر ناآگاهن و امر بالعرف، آگاهشون کن، اگر جاهل و نادانن اعرض عن الجاهلین، سر به سرشون نگذار. خب شما سیره پیامبر گرامی اسلام رو ببینید، اونقدر به حرف مردم گوش میداد که یقولون هو اذن، میگفتن پیغمبر گوشه، یعنی ما هرچی میگیم خوب گوش میده. خب خود این یه هنره، گوش دادن یه هنره خودشه. اونقدر عفو و بخشش کرده بود که در فتح مکه با اینکه اونا خیلی ایشونو اذیت کردن، پرسید من با شما چه کنم؟ گفتن هر کاری میتونی انجام بدی، چون ما 8 سال تو رو اذیت کردیم، شما رو آزار دادیم. فرمود انتم الطلقا، همتون رو آزاد کرده. این خصوصیت پیغمبر بود که در واقع موجب شد خیلی ها به اسلام جذب بشن. البته فراموش نکنیم با منافق، با افراد عنود، قرآن میگه غلیظ باش، محکم باش، اشداء علی الکفار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین.
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام، ردیف 103.5.
صبح شما بخیر باشه. 6:32 خیلی خوشحالیم که با به وقت گفتگو در خدمت شما هستیم. هفته های گذشته درباره یکی از موضوعات مرتبط با کودکان صحبت کردیم، بحث ترس های طبیعی، اینکه ترس ها رو به چند دسته تقسیم میکنیم، به چه شکل باید ترس رو نگاه کرد، ترس رو باید در کودک پذیرفت و باید عللش رو ریشه یابی کرد. وقتی ریشه یابی کردیم، اون وقت میتونیم برای مقابله با اون به راهکار هم برسیم با کمک متخصصین. امروز میخوایم مثل روال دوشنبه های قبل همراه بشیم با میهمان ارجمند، میهمان متخصصمون در حوزه روانشناسی تربیتی و مشاوره کودک، سرکار خانم حاجی عباسی. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم. خانم حاجی عباسی، هفته های گذشته درباره شناخت ترس کودکان صحبت کردیم، به چه شکل باید تعریف کرد، دامنش چقدر هست، تا کی ممکنه ادامه داشته باشه، به چه شکل باید ایجاد بشه. امروز میخوایم این بحث رو با شما تا این قسمت که ادامه دادیم به این شکل به پایان ببریم که برای این ترس ها که طبیعی نام گرفتند و راه های ایجادش رو هم فهمیدیم، خیلی از ما پدر و مادرها هم دخیل و مؤثر و سهم داریم در ایجاد این ترس، چه کار باید بکنیم، چه راهکاری وجود داره برای مقابله باهاش، برای برطرف کردنش یا برای پیشگیری.
ما اگه بتونیم روش مناسب و علمی رو برای ترس‌های طبیعی داشته باشیم، دیگه این ترس‌های طبیعی خیلی کم موندگار میشه و به ترس‌های غیر طبیعی منجر میشه. البته خب بعضی اوقات دست ما نیست، ممکنه ایجاد بشه یه سری ترس ها و استراب ها، حالا PTSD هستش، درد اجتماعی هستش، بعضی اوقات ارث تاثیر داره روی مسئله که حالا بچه به ارث میبره. یه درصدی رو گفتن تو تحقیقات و مطالعات جدید، گفتن 30% تقریبا ارثی هم میتونه باشه. ولی برای ترس های طبیعی ما 5 تا گام رو میتونیم انجام بدیم، یعنی 5 تا کار رو باید انجام بدیم که این ترس های طبیعی که مربوط به رشد فرزندمون هست تبدیل به ترس های غیر طبیعی هست. و خیلی هم ساده هستش، و چون ساده هستش ما به نظرمون میاد که نباید این کارا رو انجام بدیم، یه سری کارهای دیگه باید انجام بدیم. ولی انجام یه سری کارهای خیلی ساده باعث میشه که امنیت فرزند ما تامین بشه و اون حسی که تو مغزش هست، احساسش به اصطلاح امن بشه براش اون احساس، و دیگه این ترس به ترس غیر طبیعی تبدیل نشه.
یعنی اون ناامنی یا زمینه ایجاد بله. اون ناامنی رو از بین ببریم.
بله دقیقاً همینطوره. اولین کاری که ما میکنیم، متاسفانه مامانا و باباها مثلا یه کاری که میکنن، اول میگن منم بچه بودم میترسیدم، این کاملا اشتباهه. یا مثلا میان میگن که پسر که نمیترسه، یا مثلا مقایسه میکنن ببین پسر خالت نمیترسه، این کارا کاملا اشتباهه. باید اولین گامی که ما داریم برای به اصطلاح برخورد با ترس طبیعی که فرزند ما میاد میگه ماما من ترسیدم، ماما اینو ببین من از این میترسم، اولین کارمون اینه که به فرزندمون توجه بخشی کنیم، استش رو ببینیم، نوازشش کنیم. اگر فرزند کوچیکه مثلا زیر 7 ساله، نوازش رو بغل کردن میتونه خیلی کمک کنه. اگر فرزند بزرگه مثلا بالای 7 ساله، چون بچه های بالای 7 سال یه خود اجتناب میکنن از بغل کردن و در آغوش کشیدن، نوازش کردن، به خصوص پسرها، خوشجویی کنیم ازشون. یه رفتار خوبی که چند روز پیش انجام داده براش بگیم، زمان و مکانش رو بگیم، نتیجه و احساسی که خودمون از اون کار فرزندمون داشتیم رو بگیم. اینو بهش میگن حسجوی از بچه. این حسجوی رو براش انجام بدیم، این خیلی به بچه احساس اطمینان و توانمندی میده. یا اون بغل کردن بهش آغوش گرم و آغوش امن رو میده، این خیلی مهمه. مثلا در فرزندهای پسرمون کوچیک از زیر 7 سال، پسرشون دوست ندارن دست رو سرشون بکشیم، شونه هاش رو نوازش کنیم، اگر اجازه داد در آغوشش بگیریم. دخترها که حتما در آغوش کشیدن دوست دارن و این کار خیلی بهشون امنیت میده. دومین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که مواظب باشیم این حساسیت ایجاد نشه، یا اطلاع رسانی کنیم از ایجاد این حساسیت یا این ترسی که قرار اونجا به وجود بیاد. فرزند ما از مورچه یا سوسک میترسه، ما رفتیم مسافرت، ممکنه تو اون خونه ای که مسافر خونه است یا هتل یه جایی ما یه سوسک یا مورچه بچه‌مون ببینیم، یا طبیعت میریم فرزندمون سوسک و مورچه رو ببینه، از فجراتی که میترسه ببینه. برای همین میتونیم بهش بگیم که مامان اینجا که میریم ممکنه این موجودات هم باشن، مامان الان تاریکه، ممکنه شما یه مقدار بترسید، الان داره برق میره، ممکنه تاریک بشه. این اطلاعات رو به فرزندمون بدیم که اون ترس یوهوی ایجاد نشه و فرزند ما یوهو نه با اون عامل ترس روبرو نشه. مورد سومی که ما داریم باید انجام بدیم، یعنی گام سوم، حالا دیگه که این دوتا کار رو انجام بدیم، الانه که باید بیتوجهی کنیم که مثلا ترس نداره، الان که من پیش تو هم دیگه لازم نیست بترسی. ولی متاسفانه والدین از همون اول این حرف رو به بچه میزنن، اون حرفی که ما اول میزنیم الان باید بزنیم بعد از این دوتا کاری که انجام دادیم.
به نظر میرسه که حالا ایراداتی که بیان شد، ایرادات رفتاری که ما داریم، اول اینو بگم به ذهن من رسید که خب چقدر خوبه، همونطوری که حالا شاید خیلی تشبیه جالبی نباشه، اما هر کاری که ما میخواییم بکنیم حتما باید بریم علمش رو یاد بگیریم. مثلا
دقیقا
میخواییم بریم رانندگی کنیم، قبلش باید بریم آموزش رانندگی، گواهی نامه رانندگی بگیریم. اگه میخواییم بریم دانشگاه، قبلش باید کنکور بدیم، آزمون پذیرفته بشیم. اگر میخواییم بریم چه میدونم جایی استخدام بشیم، حتما یه دوره کارآموزی، یه دوره بازآموزی، یه دوره آموزش باید داشته باشیم. فکر میکنم فرزنددار شدن، خیلی میخوام با احتیاط بگم، با ترس و نگرانی بگم، فرزنددار شدن، فرزند تربیت کردن یک مسئولیت بسیار بسیار سنگینیه.
بله.
که به همین راحتی نیست. یعنی من میگم به مراتب سخت‌تر از رانندگیه، به مراتب سخت‌تر از قبول شدن در دانشگاه هاست، به مراتب سخت‌تر از هر آزمون استخدامی هست. بعد اون وقت ما برای این متاسفانه هیچ آزمونی نمیذاریم، هیچ آموزه آزمون که هیچ آموزش نمیذاریم.
شما ببخشید، مثلا میخواین شما یه وسیله مثلا آب بگیری خریدید، میدید دستور علم عملشو میخونید، دستور عملی که براش توش داره میخونید که چجوری باهاش کار بکنید. ولی متاسفانه در فرزند پروری ما همچین چیزی رو نداریم. ما هم داریم با یه موجود زنده کار میکنیم، باید دستور عملی براش داشته باشیم، باید بخونیم که چه وقتی چه رشدی انجام میده، چه اتفاقی براش میفته و ما باید در مقابل اون اتفاق چه کاری انجام بدیم. همین طرز طبیعی خیلی سنگینه، اگه بتونیم درست انجامش بدیم خیلی کمک کننده.
و اینکه حتما نکاتی که شما گفتید باید رعایت بشه، حتما ما باید یک جایی بگذاریم حتی که این آموزش ها داده بشه. این قدمی هست کوچک در رسانه برمیداریم برای آگاه‌سازی اولیا. شما فرمودید که الان خیلی از اولیا میگن که منم همسن تو بودم این ترس رو داشتم. این به نظر من تازه یک گام به جلو هست. قبل ترها، قدیم ترها، نسل های قبل، 2-3-4 نسل قبل سرکوب میکردن، نباید بترسی. به فرموده شما پسر که نمیترسه، نباید بترسی، با این سنت هم میترسی هنوز. تازه الان رسیدیم به جایی که پدر مادرها برخلاف آموزه های اصلی و اصیل روانشناسی، حالا برخلافش ولی باز یک همزاد پنداری در خودشون تقویت کردن که بگن حالا باز
این همزاد پنداری خیلی خوبه، ولی گامش جا به جا شده. یعنی اول نباید بگیم، ما باید آخر بگیم.
بله. و توصیه شما برای این که این موضوعاتی که فرمودید نهادینه بشه و صرفاً به همین راحتی آموزش رو نگاه نکنیم. یعنی اگر خودرو هست، یک تصادفی هست، یه جبران خسارتی هست، بالاخره یک کارش میشه کرد. ولی اگر من فرزند درست تربیت نشوم، آینده تاثیرگذار در کشوری و مملکتی و فرهنگی خواهم بود. بله. چه توصیه این شکلی به سمت حکمران ما، حکمران آموزشی ما، قانونگذار ما یا سیاستگذار فرهنگی جمعیتی دارید؟
اینا رو میتونن جایی رو تعبیه کنن که کسی والدینی که حداقل مشتاقن بتونن. مثلا من دیروز که مشاوره داشتم، ما خیلی از والدین مشتاقن ولی جاشو بلد نیستن. حداقل جایی رو معرفی بکنن. اگر که نمیشه، باید اینا پایه‌گذاری بشه زمان بره. برای والدینی که الان نیاز دارن و مشتاق هستن، یک کلاس‌هایی رو حالا به صورت نمیگم رایگان ولی نیمه رایگان ارائه بدن. یه مدت تو سرای محله ها خیلی خوب بود این ارائه میشد، ولی متاسفانه این طرح هم برداشته شد. اینها سرای محله، در درمانگاه های محله، اینها میتونه در دسترس افراد قرار بگیره. خیلی از ما روانشناس و همکارامون هستن که مشتاقن حتی به صورت خیلی رایگان هم در اختیار افراد قرار بگیرن، ولی جایی رو به عنوان این مسئله نداریم که بخوایم این رو رایگان در اختیار افراد جامعه همون قرار بدیم.
متشکرم.
همکاری نداریم متاسفانه. یعنی انشالله که بشه.
امیدوارم. و یه نکته دیگه این که خیلی از مسائلی که ما روش کار کردیم و روش تأکید و پافشاری میکردیم، حوزه های روان درمانی یا مشاوره ها هم بیان ذیل بیمه هایی که افراد دارن و تأمین اجتماعی هست. اگر این کار بشه. و نکته آخر، من سالهای قبل افتخار تدریس تو دبیرستان های تهران رو داشتم. یه نکته ای که تدریس میکردم، یک درسی که تدریس میکردم روانشناسی بود، کلاس 11 هم.
بله.
مباحثی که ما با دانش آموزان 11 انسانی در میون میگذاشتیم، خیلی از دانش آموزان وقتی فصل به فصل درس و درس جلو میرفتیم میگفتن کاش اینو با پدر مادرامون هم در میون بذارید، اصلا این به درد ما نمیخوره تو این سن، این به درد پدر مادرامون میخوره، کاش اینها رو با پدر مادرهامون هم در میون بگذارید. ببینید وقتی یک سری مباحث ساده ای که دانش آموزی که داره با اون مباحث آشنا میشه میگه کاش با پدر مادرها در میون بگذاریم، به طرق اولا اون سیاستگذار فرهنگی و آموزشی ما در کلان هم میتونه این رو ببینه. من امیدوارم که این روانشناسی صرفا یک واحد درسی برای دبیرستان نباشه.
ای بسا همه میتونیم کار کنیم، ما مادرها رو دعوت کنیم اونجا آموزش ببینن. این مدارس هم میتونه برای ما کار کنه.
امیدوارم.
فقط برای محله نیست. امیدوارم که اتفاق بیفته.
سپاسگزارم. ممنونم از شما خانم حاجی عباسی. ممنونم که همراه ما بودید، استفاده کردیم. صبحتون بخیر.
خیلی ممنونم. روزتون بخیر.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون. هم صحبت شدیم با سرکار خانم حاجی عباسی، روانشناس تربیتی و مشاور کودک و فرزند پروری.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و هرچی که تو زمین و آسمونه به منگیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی
کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشویید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین،
پرسش و پاسخ و مطالبه گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید با به وقت گفتگوی رادیو گفتگو. 937-937-937-7403-937-7403-937-7403-937-1235-35 و همینطور 939-83-11 دوستانی هستن که برام پیامک فرستادن. بسیار سپاسگزاریم. حتما در فرصت مقتضی، فرصتی که دست بده، پیامکاتون رو خواهم خوند. سپاسگزارم، ممنونم که برامون پیامک میفرستید. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر سالی، معاونت محترم فرهنگی مجمع تقریب مذاهب حاضر هستن. جناب سالی سلام، صبح بخیر قربان.
سلام، صبح عالی بخیر، امیدوارم سلامت و پیروز باشید.
متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید. میخواییم بپردازیم به 39مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که همزمان هست با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر اعظم با موضوع پیامبر رحمت و امت اسلام که طی روزهای 17 تا 19 شهریور قرار هست برگزار بشه. بفرمایید درباره این کنفرانس، محورهاش و به هر حال دامنه و گستردگی میهمانان و مدعوین.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب امسال با حول و قوه الهی به یمن و فرخندگی 1500 سالگرد میلاد حضرت نبی که به حق اسوه حسنه برای همه ما مسلمانان هست، 39مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه با حضور مهمانانی از کشورهای اسلامی و مسلمانانی که در اقصی نقاط جهان زندگی میکنند و همینطور مهمانان داخلی که تشکیل شدند از علمای اهل تشیع و همینطور علمای اهل سنت از اقصی نقاط کشور به ویژه و همینطور فعالان فرهنگی که در زمینه تقریب مذاهب اسلامی تلاش میکنند. و امسال همونطور که فرمودید از طرف سازمان کنفرانس، از طرف سازمان همکاری اسلامی به عنوان سال نبی الرحمه اعلام شده و این با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران بوده و به همین دلیل یکی از محورهای اصلی این کنفرانس و شاید بگیم که محور اصلی و اساسی این کنفرانس همون پیامبر رحمت هست و چه خوب که در چنین سالی و به یمن و فرخندگی چنین مناسبت مبارکی ما در راه تشکیل امت واحده انشالله قدم برداریم. و البته در کنار اون همینطور میدونید که مسئله فلسطین و تراژدی که در غزه در حال وقوعه، این هم از محورهای این کنفرانس خواهد بود. در خدمتون هستم.
یکی از نکات اصلی و موضوع اصلی امسال پیامبر رحمت و امت اسلامی هست. قرار هست از این موضوع و این کنفرانس و برگزاریش چه دستاوردی رو در کاهش تنش ها، بازسازی همبستگی امت اسلامی پیدا کنیم و به دست بیاریم؟
بله، همونطور که در تعبیر قرآنی داریم پیامبر اسلام به عنوان اسوه حسنه برای همه مسلمان ها تعیین شده و همیشه شخصیت مبارک ایشون محور اتحاد و وحدت مسلمان ها بوده. مسلمان ها هر مذهب و هر عقیده‌ای که داشته باشند پیامبر اسلام رو گرامی می دارن و به ویژه در جاهایی مثل کشور ما میلاد او در واقع یک مناسبت فرخنده و مبارک است و خود این یکی از محورهایی هست که همه مسلمان مسلمانان بدون اختلاف و تشتت در مورد اون اتفاق نظر دارند. و فکر میکنم که یکی از وجوهی که تقریب مذاهب اسلامی میتونه دنبال بکنه همین اتحاد حول محور این شخصیت یگانه در تاریخ بشریت که همه ما رو میتونه زیر یک چتر با هم گرده هم بیاره و انشاءالله به ما یادآوری کنه که ما علارغم اختلاف اقوام، اختلاف مذاهب، اختلاف جغرافیایی زیست، هممون در واقع پیامبر رو به عنوان اسطوره میپذیریم، او رو گرامی میداریم و یادآوری میکنیم که او در واقع یکی از اهدافش و رسالتهاش این بود که در سراسر جهان یک امت واحدهی رو که امت وسط هم هست، امت معتدل هست، اون رو تشکیل بده و ما بایستی این رسالت رو در روزگار خودمون با کمک علما، با کمک فعالان و فرهنگی و اهل سیاست و اهل علم انشاءالله به جا بیاریم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از همراهیتون، متشکرم از حضور و توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم، حتما وعده میگیریم که در خلال برگزاری هم با حضرت عالی همراه بشیم، درباره خبرهای بروزتر از شما جویا بشیم و بپرسیم.
در خدمتون هستم، آرزوی سلامت و توفیق و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
هم صحبت شدیم با جناب دکتر ناصر قلی سالی، معاونت محترم فرهنگی مجمع تقریب مذاهب.
همزمان با میلاد سراسر نور پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت، 39 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به مناسبت 1500 سالگرد ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با موضوع پیامبر رحمت و امت اسلامی با حضور صدها تن از علما و اندیشمندان جهان اسلام به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود. ایران، تهران، 17 لغایت 19 شهریور 1404 iuc.taghrib.ir مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
جن کیست، مجاور کیست، مسافر نیست، تن انسان هستی از انسان بلکه جز انسان نیست، مجاور باز به جز من چون می روشن کرده که گردن قطع ره سرگه به جوارم گاه سوارم بین به ایارم نیست مزمن
اول
ندارد احمد امجد سایه ندارد طیب قلبه خصف نبیند ماه محمد کسف ندارد مهر مظاهر
اول